أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عبارتی مرحوم شیخ طوسی در عده داره که از عبارت استفاده میشه که طائفه حجیت قول غیر امامی رو با دو شرط پذیرفتن. از این غیر امامی ها اسمم برده ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر رو هم اسم برده و بعضی دیگه یه غیر امامی ها، ولی ممکنه از عبارت کشی استفاده میشه که بشه که اینها قول عبدالله ابن بکیر رو مطلقا میپذیرن دیگه، مقید به این دو شرط نیست، چون در مورد عبدالله ابن بکی و جماعت دیگری شیخ طوسی، شیخ کشی ادعای اجماع میکنه علی تصحیح مایسه، و ما از این تصحیح مایسه بگیم استفاده میشه که قول اینها حجت هست، قیدم نمیکنه. آیا این دو تا عبارت با هم دیگه تنافی دارن یا تنافی ندارن؟ حالا تو پرانتز یک مطلبی عرض بکنم، تو ذهنم هست از تو مقدمه قاموس الرجال این دو تا کلام رو متعارض گرفته تو یه تناسبی، بحث موثقات رو به تناسبی آورده، این دوتا رو با هم دیگه متناقض گرفته. اونی که در فرصت نکردم مراجعه جدید بکنم، پاسخ مطلب این هست که در باب اصحاب اجماع و اینکه مفاد این عبارت چیست بحثی هست. اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و انجمعت، بعضی ها به اعتبار این عبارت گفتن که روایاتی که تا این افراد باشه، اگر سند تا این افراد صحیح باشه به ما بعد نگاه نمی کنیم، این روایت حجت هست، اینجوری معنا کردم. خب شاید مشهور هم یه همچی قولی هم باشه، حالا نه مشهوره بین متأخرین، نه این معاصرین، نه به هر حال یک قول خیلی مشهوری این معنا بوده که اصحاب اجماع با دیگران فرق دارن، اگر سند تا اصحاب اجماع تصحیح بشه و معتبر شناخته بشه بعد از اون به دیگه کاری نداره. ولی حاجا و جماعتی قائل هستن نه، این اصحاب اجماع به این شکل نیستن و این عبارت فقط به توصیق خود اون این افراد نادر هست، نه بیشتر. در توضیحش اینجوری فرمودن که ببینید تصحیح مایسه، این کلمه مایسه مراد چیه؟ من حالا یه مثالی بذارم، در این مثال این مطلب رو پیاده کنم که یه قضیه بحث روشن‌تر بشه. ابن ابی عمر یکی از این جماعته. ابن ابی عمر میگه حدثنی معاویت ابن عمار قال حدثنی ابو عبدالله صادق علیه السلام، مشهور که گفتن تصحیح مایسه، مایسه رو روایتی گرفتن که تا ابن ابی عمر صحیح باشه، وسام محمد ابن يحيى العطار عن أحمد ابن محمد ابن إيسا عن الحسين ابن السعيد عن ابن أبي عمير. خب سلسله سند تا ابن ابی عمر بی تردید صحیحه. گفتن روایتی که تا ابن ابی عمر صحیح باشه به بعد از اون کاری نداریم و روایت رو معتبر هستن. ولی حاجه ها می فرمایند مایسه قول ابن ابی عمره. ابن ابی عمر چه چیزی رو نقل کرده؟ آیا مستقیم قول معصوم رو نقل کرده یا تحدیث معاویه ابن عمار رو نقل کرده؟ اون چیزی که ابن ابی عمر نقل کرده تحدیث معاویه ابن عماره. تصحیح مایسه یعنی آن چیزی که ثابت شود که ابن ابی عمر اون رو نقل کرده و این ناظر به کلام معصوم نیست. بنابراین اگر معاویه ابن عمار مثلا اشتباه در نقل کرده باشه، اصلا غیر ثقه باشه، این منافاتی با این عبارت نداره. طائفه میگن معاویه ابن عمار این مصحف رو نقل کرده. تفسیر مایسه نقل کردن معاویه ابن عمار نسبت به این روایت مایسه، اما اینکه این روایت معاویه ابن عمار خودش ثقه است ثقه نیست، این روایتی که بعد از اون اگر مشکلی برای بعد از اون هم باشه منافاتی با این مطلب نداره. محصل مطلب این است که کلمه تصحیح مایسه یعنی صحیح القول، صحیح الحدیث، صحیح الروایت. روایت هم به معنی قول، نه روایت کلام معصوم، روایت اصطلاحی نیست، روایت یعنی همون معنی لغوی. و خود صحیح الروایت هیچ منافاتی با عبارت تو این، اگر مطلب اول رو ما قائل بشیم در باب اصحاب اجماع، این با عبارت کشین هم منافات داره. اگر ناظر به این هست که روایت هایی که اینا نقل میکنن این روایت ها رو اصحاب قبول کردن، پذیرفتن، گفتن حجت کردن.
با این تعبیر یعنی چیزی پایین تر از ثقه است؟
نه
اصحاب اجماع
نه، ثقه علاوه چل اطلاق بله همینجوره، از ثقه علاوه چل اطلاق پایین تره.
ولی برداشت
از ثقه علاوه چل اطلاق پایین تره، ثقتون فر روایه است مفادش. ثقتون فر همین هم هست دقیقا، ثقتون فر روایه دقیقا همین هست. و عرض کنم خدمت شما یعنی مفادش ثقتون فر روایه است، چیزی بیشتر از این نیست. و نکته ای که ما تو جلسات قبل توضیح میخواستم بدم این بود که اون مقدمه چینیایی که میکردم که این روایت اصلش مال مقام فقاهت است، و ما گفتیم کسی که فقیه هست در مورد فقیه وساقت قولی هم مطرحه. اگر فقیه وساقت قولی نداشته باشه فقیه به درد نمیخوره، به خاطر همین به بحث وساقت قولی هم پرداخته. و یعنی با تصدیق هم لما یقولون یکیه، مرادفه اینه که در شاید به همین جهت در طبقه اول اصلا تصحیح مایسه رو نیورده، در طبقه دوم اصحاب اجماع و طبقه سوم اصحاب اجماع این عبارت رو آورده. این مفادش با هم دیگه تفاوتی نداره. هر چیز هم علتش این بوده چه بسا در مورد طبقه دوم و سوم روایت های از اینها افراد غیر ثقه نقل میکردن. این میخواد بگه ما اینا رو که تصدیق میکنیم در همه جا تصدیق نمیکنیم، در جاهای تصدیق میکنیم که روایت تا اینها ثقه باشه، که انه اینها روات غیر ثقه در میان روات داشتن. میخواد دخل مقدر کنه که اگر روایت هایی مثلا از ابن ابی عمر دیدید نپذیرفتید اول نگاه کنید ببینید تا ابن ابی عمرش درست باشه یا نه، که نه در مورد زراره و ابن اون طبقه اول شاید این مشکل به اون معنا جدی نبوده، اینه که به این عبارت رو اونجاها نیبردن. خلاصه کلام مطلب دقت بفرمایید، مفاد این روایت عبارت کشین هست، ثقتون فر روایت، ثقتون در روایت بودن سقرا رو تعیین میکنه، اما اینکه کسی که ثقتون فر روایت هست قولش حجیت داره تعبدن یا حجیت نداره یه بحث دیگه است. یعنی دقیقا همون مطلبی که مرحوم شیخ طوسی در عده در مورد امثال عبدالله ابن بکیر میگه، میگه عبدالله ابن بکیر ثقتون فر روایت، ولی آیا کسی که ثقتون فر روایت هست ولی مخطئون فل اعتقاده، قولش حجت هست یا حجت نیست، به این ناظر نیست، ناظر به صغراست نه ناظر به کبرا. کسی که ثقتون، معنای ثقتون اصلا به طور کلی اگر در مورد یه بنده خدایی گفتن که فلانی ثقتون، آیا از این کلمه استفاده میشه که خبر ثقه حجته؟ اون استفاده نمیشه. میگه بحث دیگه از کبرویان، ما در مورد حجیت خبر ثقه چه اعتقاد داشته باشیم، ممکنه شخصی حجیت خبر ثقه رو متوقف بر این بداند که قولش اطمینان بخش باشه. اونایی که مثلا موثوق الصدوری هستن اینو ثقه میدونن، ولی میگن شارع مقدس خبر ثقه رو مطلقا حجت نکرده، خبر ثقه ای رو که موثوق الصدور باشه حجت کرده. بنابراین عبارت شیخ طوسی در عده ناظر به کبراست، عبارت کشی ناظر به صغراست. در شیخ طوسی در عده میگه خبر موضوع ثقه یه فر روایه در صورتی حجت هست که با خبر امامی معارض نباشه، با روایات امام، با فتوای امامی هم معارض نباشه. این منافات با این نداره که ما در مورد عبدالله ابن، یعنی خود شیخ طوسی هم عبدالله ابن بکیر رو ثقتون فر روایه میداند، ولی با وجودی که ثقتون فر روایه میداند کبرویان میگه مجرد ثقتون فر روایه بودن کافی نیست برای اینکه قولش حجت باشه. شرط حجیت قول ثقتون فر روایه این هست که مخالف روایات امامی نباشه و مخالف فتوای امامیه نباشه. بنابراین
این که الان شهرت عملی مال خودم ها که فرمه که اینطوری تصدیق میکردن خلاف این فهم ماست، این شهرت عملی این بوده که به ابن ابی عمر که برسن دیگه
نه، اینجور نه، اینجور نبوده، این اشتباه فهمیدن کلام قدما رو.
خب بالاخره این برداشتی که یه جور آدم احساس کنه تغییر گرایانه است، یعنی شما یعنی حتی کمتری یعنی ثقتون فراوست بگه این صدر زید عبارت آدم میبینه اجلا بالاخره اینجور ردیف شدن پشتران معلومه یه افسوده این میخواد داشته
نه اون نیست. شما ذهنیت هاتون ناشی از این هست که کلمه اصحاب اجماع در ذهنتون قرار گرفته، عنوان رو اصحاب اجماع قرار دادید امثال اینها، در حالی که حالا نکته کلی بگم، طبقه اول مهمتر از دو طبقه دیگه بودن در میان ذهنیت طائفه، در حالی که در طبقه اول این عبارت رو نیاورده. این نکته رو توجه بکنید، این مقداری از ذهنیت دست میکشن. حالا علی تقدیر، حالا این بحثش در اون جای خودش. بنابراین کسی که اصحاب اجماع رو اون مطلب چیزشو میپذیره، عرض کنم خدمت شما مطلب مشهور رو که اصحاب اجماع یه ویژگی خاصی روایاتشون داره با افراد دیگه فرق دارن، خب اون اب نداره، ولی اون کسی که این مطلب رو نمیپذیره و این عبارت اصحاب اجماع رو میگه ناظر به توثیق خود این افراد هستن، توثیق به معنی عامی که با فساد مذهب اینها هم سازگار هست، خب طبیعتاً این عبارت رو با عبارت شیخ طوسی در عده منافات نمیبینه.
بعد از نقل عبارت عده میگه ثم من نکشی حد من اصحاب الاجماع و شیخو کلورایتر لم
یفرد
بین هم و بین باقی فتحه.
بله، یک نوع تصریح به تعارض داره دیگه، میگه اینا حالا این که گفتید یه نکته ای را من اینجا عرض بکنم. مرحوم علامه هلی در خلافه همین صاحب قاموس الرجال نکته ای در مورد علامه هلی در خلاصه قائل شده، فکر کنم ادامه همون مطلب هست، این مطلب رو میگه. ایشون میگه علامه هلی در خلاصه قول از موثقات رو قبول نمی کنه مگر موثقاتی که از اصحاب اجماع باشن گویندگانشون. یعنی ایشون مجموعاً همینجور هم هست، چون عبارت شیخ علامه هلی در مورد خلاصه این هست، ایشون بعضی از موثقات رو، کسایی که ثقه هستن ولی امامی نیستن، اینا رو در قسم اول آورده. بعضی از کسایی که ثقه هستن ولی امامی نیستن در قسم دوم کتاب آورده. دو قسم داره، قسم اول کسایی که قولشون حجته، کسایی که قولشون حجت نیست. صاحب قاموس الرجال ایشون میگه ایشون اصل اولی رو در موثقات عدم حجیت قرار داده مگر موثق کسی باشه که جزء اجماعی بر قبول قولش وجود داشته باشه، که اصحاب اجماع از اونها هستن. علی ابن حسن ابن فضال از اونها هست که میگه المسموع قوله فیه، میگه که نه، از این عبارت استفاده میشه که اجماع بر قبول قولش هست، نفس موثق بودن کافی نیست، باید یه چیز اضافه هم باشه. اینجوری علامه هلی از عبارتش استفاده میشه و همین جور هم هست از عبارت علامه هلی استفاده میشه، ولی نه، این برداشتی که علامه هلی از عبارت اصحاب اجماع کرده یه چیزی بیشتر از موثق بودن خواسته برداشت کنه، امثال این ها، این مصدر مصدر تمامی نیست. خب بله بفهم،
میشه از این عبارت عبارت کشیم طور که شما توضیح میدید این برداشت رو کرد که حداقل فقط روایت سره امامی حجت نیست؟ چرا؟ چون داره عبدالله بن بشیر.
بله بله درست. نه یعنی اگر قرار باشه که به هر حال هیچ گونه، حالا این نکته کلی رو من عرض بکنم، مرحوم شیخ طوسی یه بحث کلی در بحث حجیت خبر واحد داره. ایشون اصلا دلیل بر این که خبر ثقه حجت هست، خبر واحد ثقه حجت هست، و رجال میدونه، میگه تأسیس علم رجال خودش شاهده بر این هست که خبر ثقه که خبر واحد ثقه حجت هست و مسئله درستی هم هست. ایشون میگه اگه قرار باشه که اون مبنایی که مرحوم عرض کنم سید مرتضی دارن که خبر واحد رو حجت نمیدانن مطلب درست باشه، این همه دم و دستگاه ثقه رو از غیر ثقه تمییز دادن نمیدونم امثال اینا همه لغوه. نه اینا به جهت انفداد این حرفا نیست، اون انفداد انفداد بحث متأخره، این حرفا حرفای بحثر اون زمان هاست که اصلا این بحث انفداد منفداد این حرفا مطرح نیست. در مورد حجیت خبر واحد دو تا اجماع دقیقا مخالف هم شده. سید مرتضی میگه امامیه خبر واحد رو حجت نمیدانن، شیخ طوسی میگه امامیه خبر واحد رو حجت نمیدانن. فی الجمله بحث حالا شرایطش رو نمیخوام بگم و کلام سید شیخ طوسی معتبر هست چون شاهد آورده، شاهد آورده، میگه اصلا نحوه رفتار امامیه، این همه کتابای رجال نوشتن امثاله و الی اینا، این نحوه اهتمامی که به رجال دارن و تمییز بین ثقه و غیر ثقه، این همه اهتمام، اینا خودش کاشف از اینه که یک موضوعیت این ثقه داره. ولو فی الجمله چی؟ نه کلن فقه، نه کلن فقه، حالا اون نحوه چیز کردنش بشه نه فرق اینا اون بحث های دیگر. چون اصل حجیت خبر ثقه رو به اهتمام امامیه به تفکیک بین ثقه و غیر ثقه مستند میکنه و درست هم هست. و این مطلب اینه که در این دو تا ادعای متعارضه که هست حق با شیخ طوسی هست و حالا شواهد دیگه هم هست. اجازه بدید. بله بفرمایید.
حساب اجماع سرتون فرقه وای اجماعی بودن سرتون فرقه
وای
که بیشتر دارن درسته؟
بله اجماعی یل وساقه هستند، یعنی این مقدارش بیشتر است. ثقتان فرقه رو فرض کنید ممکنه نجاشی تعبیر کرده باشه که ثقتان فرقه، این معناش این نیست که همه افراد اونا رو ثقتان فرقه میدونن. یه جهت از این جهت از ثقه عادی بالاتره. اینها کسایی هستند که وساقت قولیشون اجماعیه، از این جهت بالاتره. این بحث تمام. حالا یه نکته ای تو یه نکته رجالی هم عرض بکنم. من میخواستم یه مروری بر فرمایشات آقای منتظری تو این بحثم بکنم. ایشون به یه سری ادله تمسک کرده، ببینیم اون ادله چقدر درسته چقدر درست نیست و بتونیم بحث رو جمع بکنیم. ما تو این روایت بحثایی که روایتی که آوردیم، یه روایت روایت سعید ابن عمر بود که سعید ابن عمر ما هم گفتیم چون جز مشایخ احمد ابن محمد ابن ابی نصر هست حجت هست و ثقه هست، چون ما مشایخ سعید ابن احمد محمد ابن ابی نصر رو حجت می دانیم. این یه بحث به اصطلاح بحثی که اثر نداره در بحث فقه، ولی فی نفسه بد نیست اینو اشاره بکنم که حالا این سعید ابن عمر کیه؟ ما دو تا سعید ابن عمر توی کتب رجالی داریم، یه سعید ابن عمر الجوفی الکوفی داریم، یه سعید ابن عمر ابن ابی نصر سکونی مولاهو، که این سعید ابن عمر ابی نصر عموی احمد ابن محمد ابن ابی نصره. احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ابی نصر جد محمد، احمد ابن محمد ابن عمر ابن ابی نصر، اونجوری که تو کتاب های به احتمال زیاد باید مراد این عمو باشه که به جهت عمو بودن اکتفا کرده به اصطلاح مطلق گذاشته، کما اینکه در مورد کلینی هم کلینی دو نفر به نام علی ابن محمد، دو نفر به نام علی ابن محمد نقل میکنه، یکی علی ابن محمد علان کلینی دایش، یکی علی ابن محمد علی ابن محمد ابن بندار که نوه احمد برقی هست. ما اونجا هم همین مطلب رو میگفتیم، میگفتیم جایی که از برقی نقل میکنه و از ابراهیم ابن اسحاق احمد که اونم تو همون تیپ برقی و اینا هستن از اونا نقل میکنه، خب اونا مراد از این علی ابن محمد علی ابن محمد ابن بنداره، ولی در غیر این موارد مراد علی ابن محمد علی ابن عدایشه. و چرا مطلق گذاشته؟ به خاطر انتصاب، نزدیکی که داره، خود همین نزدیکی و انتصاب میتواند منشأ بشه و مطلق بگذاره. من احتمال زیاد میدم این مراد از این سعید ابن عمر در روایت احمد محمد ابن ابی نصر عموش باشه، همین سعید ابن عمر ابن ابی نصر سکونی. البته هر دوی اینها روایتشون زیاد نیست، همین مثلا سعید ابن عمر ابن ابی نصر فقط یه روایت در نوادر علی ابن اسباط که جزء اصول 16 نقل شده اونجا هست. از اون سعید ابن عمر جوفی هم سه چهار تا روایت هست که آدرس های اون سعید ابن عمر جوفی هم یه روایتش کافی جلد 4 صفحه 242 رقم 4، علل الشرایع جلد 2 صفحه 410 رقم 5. اون سعید یه جای دیگه روایت دیگه در کافی جلد 5 صفحه 138 رقم 6، تهذیب جلد 6 در تهذیب همین روایت کافی به جای جوفی ثقفی آمده، ثقفی ظاهرا تحریف جوفیه، تهذیب جلد 6 صفحه 391 رقم 1170. یه مورد دیگه هم هست، من مراجعه نکردم، فکر کنم این مورد سومم شاید همشون یه روایت باشن، راوی و مروی و ننشون یکی بود، احتمال زیاد میدم یه روایت باشه، متن نگاه نکردم دقیق. کافی جلد 8 صفحه 129 رقم 100، امالی توصی رقم صفحه 68، 681 رقم 1449، 692 رقم 1470. فکر کنم سه تا روایت باشم مجموعاً این آدرس ها. اینا هر دوشون راویه یا چون معروفی نیست. میبینید سعید ابن عمرو جوفی خیلی راویه معروفی نیست که احمد ابن محمد ابن ابی نصر به معروفیتش اکتفا کنه در مطلق گذاشتن عنوان. اگه راویه معروفی بود خب ولو فامیلیش نباشه به معروفیتش اکتفا میکرد در مطلق گذاشتن. کل روایتش هم ستاست. بنابراین اشتهار منشأ مطلق گذاشتن نیست. علل قاعده منشأ مطلق گذاشتن میشونه که عموشه دیگه، ولد حلال میگه به خواهد یشبه و بالخال جا الان به ولخال اینجوری. بله
حالا اشتباه هم اگه نداشته باشه حداقل باید برای مخاطب و برای فضای عمومی معلوم باشه که ایشون مثلا شاگردی چهار کنه باید از ایشون یاد گرفته، ولی وقتی که تعداد روایت خیلی کم باشه این که ایشون شاگرد اون بوده که معلوم
نه. خب ما حالا اینا رو چون خارجن ما نمیدونیم که چه شکلیه. گاهی قد یک نفر ولو من شاگرد اون نبودم، ولی خب فرض کنید مثلا الان ما میگیم آقای وحید، آقای وحید ممکنه من شاید آقای وحید نباشم ولی یه جایی یه روزم در آقای وحید رفته باشم، تعبیر آقای وحید که میکنم خب به خاطر اشتهار ایشون خب معروف دیگه آقای وحید ما به کار میبریم دیگه، نیازی نیست که قید بزنم امثال اینا. اشتهاری که در میان طایفه در میان اشتهار داره
داشته باشه مشکل نداره. ما میگم اینجا که اشتهار نداره حداقل باید معلوم باشه من پیش دایین چهار تا روایت
نه اون لازم نه اون لازم نیست پیش دایین. من فرض کنم میگم به محمد آقا گفتم، محمد آقا فرض کن برادر من اگر بخوام بگم به محمد آقا گفتم میتونم اکتفا کنم، یعنی همین برادر بودن لازم نیست. من از حاج آقا محمد این مطلب رو شنیدم، خب به طور مطلق یعنی از خبیب شنیدم اینجوریه. میخوام مطالبی رو که شما خودتون احساس مشابهت رو کنید. شما خیلی وقتا اینجوریه، یعنی ما این نزدیکی نسبی لازم نیست مثلا شاگرد اون طرف باشه، نزدیکی نسبی خودش کافی است برای اینکه یک عنوان رو مطلق بگذاره و بسیار مطلق بیان کنه. خب اینه که من تصور میکنم مراد از این سعید ابن عمر، این سعید ابن عمر ابن ابی نصر سکونی مولاهم باشه که عموی احمد ابن محمد ابن ابی نصر سکونیه. خود همین مورد بحث ماست. البته خب خیلی عرض کردم تأثیری در بحث نداره، چون بالاخره باید رسالتش رو از روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر نتیجه بگیریم. حالا هر کی میخواد باشه روایت احمد محمد ابن ابی نصر دلیل به ثابتشه. خب این بحث‌های رجالی اینجا تمام. حالا آقای منتظری اینجا داره این بحث یجوز و للمالک ان یخرج من غیر جنس فریضه بالقیمت سوقیه. ایشون خب ابتدا طرح محل بحث میکنه که در قلات و نقده این بحثی نیست، ادعای اجماع هم در مسئله شده. محل خلاف در مورد زکات انعام هست که در مقنعه قیمت رو کافی ندونسته. بعد عبارت خلاف رو هم که نقل میکنه میگه یجوز اخراج القیمت الزکوات کلها و فی الفطره ایشه این کانت القیمت و تکون القیمت علا وجه البدل و در دلیل اونا اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی ذلک. شیخ طوسی اینجا ادعای اجماع کرده. ظاهر ادعای اجماعش دو نکته هست، یکی این که اصل این که قیمت رو میشه پرداخت کرد و ادعای اجماع کرده و اون هم از هر چیزی باشه قیمت، یعنی لازم نیست از نقده این باشه، از غیر نقده این هم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده. در انتصار این مطلب صریح‌تر آمده، در مورد غیر نقده این اصلا ادعای اجماع کرده که علاوه بر قیمت صحیحه و میگه در انتصار هست که در بعضی مواردی رو که روایت آمده که بنت مخاض و ابن لبون رو در 25 تا برای بعد این روایات هست، ایشون میگه و یمکنن یهمل علی سبیل القیمه، و یمکنن یهمل ذکر بنت مخاض و ابن لبون فی 25 علی سبیل القیمه و عندنا ان القیمه یجوز اخذها فی الصدقات. عندنا تعبیر میکنه. در قونیه هم در یه موضوعی که باز مربوط به همین به اصطلاح و علاها در زکات انعام هست، که در جایی که اون به اصطلاح اون چیزی که واجب هست رو نداره، میگه از بالاتر میگیره یا از پایین تر میگیره، اون چیزی که در اون روایت برید ابن معاویه اجدی برید ابن معاویه بود زراره بود و همون رو میگه آورده، بعد میگه بل اجماع المشار الی فان اصحابنا لا یختلفون فی جواز اخذ القیمه فی الزکات. اینجوری به عنوان قیمه مطرح کرده. عرض کنم بعد عبارت معتبر رو آورده. خب یکی از بحثایی که حالا ما این بحث خیلی مهمه اون اینه که آیا مطلقا در قیمت چه نقدین باشه چه غیر نقدین، ما دلیلی داریم که هر چیزی رو به عنوان بدل بتوانیم پرداخت کنیم. آقای هاشمی یه تعبیری دارن به عنوان اسکنه، گفتن اصل اولی این هست که فقط نقدین باشه، در غیر نقدین نباید باشه، و این اصل اولی رو از اینجا استنباط کردن که گفتن از ادله استفاده میشه که زکات از باب شرکت در مالیت هست، و حالا که شرکت در مالیت هست باید از نقدین پرداخت بشه. حالا ما اون صغرایی که زکات از باب شرکت در مالیت هست قبول نداریم، حالا اون در جای خودش، ولی تصور میشه اگر کسی شرکت در مالیت بگه اصل اولی این هست که کفایت کنه، چون شرکت در مالیت یعنی عین این شی رو شما لازم نیست پرداخت کنید، مالیت شی منحصر در نقدین نیست، نقدین ولو متمحضون فی المالیت تعبیر آقایون، یعنی ولی مالیت فقط در نقدین که نیست، معنای شرکت در مالیت یعنی من به مقداری که این می ارزد مالک هستم، ارزش شی یعنی هر چیزی هم که همین مقدار ارزش داشته باشه اون هم متعلق حق من هست. شرکت در مالیتی که آقایون تعبیر میکنن، من عرض کردم با پذیرش صغرای قضیه که ما زکات رو از باب شرکت در مالیت بگیریم، اصل اولی باید پذیرش باشه. حالا ما چون اصل اون شرکت در مالیت رو قبول نداریم دیگه بحثا پیش نمیاد. خب حالا آقای منتظری روایات باب رو مطرح میکنند و یه نکته اینجا در شرایع هست که این رو تو عروه هم آمده که اون رو ما یه مقدار باید در موردش توضیح هم بدیم. در شرایع هست و یجوز ان یخرج یا یخرج من غیر جنس الفریضه بالقیمت السوقیه و من العین افضل، یه زکات از عین افضل، این دلیل بر این مطلب افضلیت چیه؟ این حالا صحبت میکنیم. آقای هاشمی در مورد مل این افضل شو اشکال کرده که نه دلیل نداره بر افضلیت، و اینو کلام آقای هاشمی رو ببینید اونم صحبت عرض کنم. بعد ایشون میگن که دلیل این که قیمت کفایت میکنه مضافاً الی اجماع المدعا اخبار ذکرها فی الوسائل، میگه اینجا دلیل برای ایضاء قیمت اولا اجماع در مسئله هست، ثانیاً اخبار در مسئله هست. اجماع به خصوص موضوعی که در مرحوم امام توجه فرمودید که ایشون عبارت من فکر میکنم به جهت اجماع هست که فتوای کفایت مطلق اجناس رو در به عنوان قیمت دادن، چون ایشون اول مطرح میکنن که در قیمت میشود آن چیزی که خیر هست اون رو پرداخت کرد، بعد میگن نه مطلقا اختصاص نداره به خیر، که نه ایشون از روایات بحث این مقداری که روایات ازش برداشت میشه بحث خیر بودن هست، ولی گویا میخوان میگن اجماع در مواردی که خیر هم نیست با اجماع میشود مطلب رو تمام کرد. برای کفایت پرداخت جنسی که خیر نیست انفعال نیست عمدتا باید به اجماع تمسک کرد. حالا این آیا این اجماع رو میتوانیم بهش تمسک کنیم یا نمیتوانیم تمسک کنیم، اینو ما فردا در موردش توضیح میدم.
اجماع جا معبد لبی مگه نیست اجماع؟ این ما قدر و مقیقنش رو میدهیم جایی که خیر داره، تو جایی که خیر نداره
چیه اجماع است؟ اجماع خلاف معقدش مطلقه، اجماع انتصار معقدش خصوص جایی هست که جنسی صحبت هست، نمیدونم از این حرفا نیست. و حالا اون بحثای معقد و غیر معقد رو بذارید کنار، یه مقداری تلفن تلفظ ممکنه خراب بشه و یه دیگه در بیاد شوخی. خب حالا اوناش من فردا در مورد اجماع صحبت میکنم. ایشون میگن روایت اول روایت محمد ابن خالد برقی هست، میگن این روایت محمد ابن خالد برقی در حکم رو در انعام هم میشه ازش استفاده کرد. ما همین رو پذیرفتیم که روایت محمد ابن خالد برقی ابتداعا سوال از هنتب و شعیر و ذهب هست، ولی در ادامه چون عام میکنه معنیش اینه که اون هنتب و شعیر و ذهبی که از اول ذکر کرده از اول مثال بوده. مجموعاً به نظر میرسه که عبارت مطلق هست و این تفصیلی که در مقنعه بین انعام و غیر انعام داده از روایت محمد ابن خالد برقی نفی این تفصیل استفاده میشه، تعمیم حکم نسبت به انعام این روایت استفاده میشه.
برقی و قصری
بله؟
برقی و قصری
برقی دیگه قطعی یعنی چی؟
قصری
آه من خیال کردم هم برقد شده نه محمد ابن خالد برقی بود دیگه. نه محمد ابن خالد نه غیر از اون محمد ابن خالد قصری روایت اصلی بحث ما محمد ابن خالد برقی دیگه. هل یجوزن اخرج اما یجب فی الحرف من هند تب شعیر و ما یجب اون قصری اون یه روایت دیگه یک اون آخرایشون روایت آورده. البته تعبیر میکنم فی صحیحت محمد ابن خالد، ایشون صحیح محمد ابن خالد فکر میکنم اشتباه عجیبی هست صحیح محمد ابن خالد تعبیر کردن، چون محمد ابن خالد قصری رو ما حالا زورکی یه جوری میگفتیم عبدالرحمن ابن حجاج بشه اعتماد کرده باید روایتش معتبر باشه، فوقش اینه که بگیم در این روایت خاص وساقتشون اونم نه صحیحه بودن. امیر مدینه است محمد ابن خالد قصری، حالا امیر مدینه رو کسی بخواد امامی تلقی کنه خب خیلی پیداست که درست هست. بعد ایشون صحیحه علی ابن جعفر رو میاره، خبر قرول اسناد رو میاره و البته خبر قرول اسناد میگه از خبر مطلق و من جهتین، همون روایت یونس ابن یعقوب، الاول من جهت شمول الى الانعام، الثانی من جهت جواب دفع القیمه ولو من غیر الاسمان، که ما این مطالب درسته ولی یه قید داره و ارا ان ذلک خیر لهم، بحث انفعیت هست، جنس غیر جنسی که انفع هست رو این روایت رو کرده، این رو ایشون بهش توجه نکرده. عمده این هست که غیر جنسی که انفع نمیداند مالک اون رو، آیا اون رو میتواند پرداخت کنه یا حق پرداخت اون رو نداره؟
موتی؟
بله؟
یه اوتیه من از زکات، این موتیه این شخص مالکه را شما میتونه
حتما مالکه؟ بالاخره کسی هست که حق عرض کنم اون ایال المسلمین اوتیه من از زکات یا به هر حال مالک یا از جانب مالک اختیار داره. چون زکات رو که به یه نفر میدن او در واقع اختیاردار میشه. نمیخوام خصوص مالک بگیم، مالک زکات رو داده به یه نفر که او پخش کنه، او میشه وکیل صاحب مال. خب بعد ایشون میان ادله‌ای که به اصطلاح ادله‌ای که در انعام ثلاثه زکات کفایت نمی‌کنه قیمت پرداخت بشه رو به عنوان تأیید من وجوهی رو ذکر می‌کنن. میگن که سیره نبی و خلفا این بوده می‌رفتن عین مالو اینها رو می‌گرفتن، نه قیمت می‌گرفتن. مطلب دوم، ما دل علی جواز اخذ الابدال، میگه کسی که سن اعلا نداشته باشه اون سن ادون رو باید بگیره و جبره به شاتین او اشرین درهم و امثال اینها، اون چیز خاصی که در مورد بدل تعیین شده و امثال اینها. بله حالا دیگه چجوری ایشون میخوان از اون جهت تمسک کنن، از چه جهت میخوان تمسک کنن نمیدونم، شاید از اون جهت میخوان در واقع یک نوع سیره متشرع قائل بشن. بله خب این مطلب دلیل دوم. دلیل سوم، روایت دعائم رو مطرح میکنند و بعد میگن که اون روایت سیره نبی و خلفا که انه از باب میتونه تسهیل امر بر ناس باشه، تسهیل امر بر ناس هست چون نوعا پول در اختیار اونها نبوده، اون چیزی که داشتن اون. بعد مؤید این مطلب رو هم ذکر میکنه که در دعائم وقتی زین همین روایتی رو که آورده که میگه از هر چیزی همون چیز اخذ بشه از دلی گفتن، میگه این در جایی هست که قیم پول نداشته باشن. هازا اذا لم یکن اهل صدقات اهل تبرن ولا ورقن و کذالک کانو یومئذ، اون چیزی که ایشون داره اینه، میگه قدیما اهل بادیه پول تو دم و دستگاهشون نبوده، گوسفند داشتن، گاو داشتن، امثال اینها بود داشتن، بنابراین این شکلیه. و این بنابراین این که این روایت میگه شما عین رو بگیر از باب امر به اسهل الامور دلیل به تعیین نیست، به عنوان اینکه حالا اگر تصادفاً به جای اون خواست قیمت بده شما قیمت رو قبول نکن، نه این از روش در نمیاد. درست هم هست این مطلب، که این یه مطلب. نکته دوم، این بحث عمدتاً من اون بحث جواز اخذ ابدال رو میخوام عرض بکنم. اینو حالا وقت گذشته، آیا از اون بحثی که در مورد ابدال یک شیء خاصی رو تعیین کرده برای بدل، آیا این ما میتوانیم بگیم که مطلق اشیاء کفایت نمی کنن؟ این توضیحش میشه فردا. و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آل محمد.